أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله از لحظه لحظه زندگیتون در مسیر رشد و بالندگی علمی و اخلاقی و معنوی بهره بگیرید و خودتون، متعلقین و خانواده هاتون مشمول الطاف خفیه پروردگار متعال باشید. از جمله مباحثی که در کتب اصولی در بحث عام و خاص مطرح میشه، تحت عنوان خطابات شفاهیه است. برای روشن شدن عنوان این بحث عرض می کنم که خطابات شرعی که در کتاب و سنت وارد شده اند از یک نگاه به دو بخش تقسیم می شن. بخش اول خطابات غیر شفاهی که مقرون به ادوات خطاب نیستند و از عمومیت برخوردارند و اختصاص به فرد یا گروه خاص ندارند، یعنی خطاباتی که در شرع وارد شدند ولی شامل همه انسان‌های مکلف در طول تاریخ هستند. مثل آیاتی از قبیل مثلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خداوند تبارک و تعالی در آیه 97 سوره مبارکه آل عمران بدون اینکه از ادوات خطاب استفاده بکنه، ایوئی، یایی و امثال اینها، تکلیفی رو برگردن مکلفین در طول تاریخ گذاشته. لذا چه کسانی که در زمان نزول این آیه در محضر پیامبر بودند و چه کسانی که اون وقت موجود بودند اما در محضر پیامبر نبودند، تو باغات مدینه مثلا مشغول کار و کشاورزی بودند، و چه انسانهایی که صدها سال بعد از نزول این آیه اصلا چشم به جهان گشودند و به دنیا اومدند، این تکلیف براشون ثابته که اگر از استطاعت برخوردار شدند، حج بر اونها واجب میشه. یا مثلا خداوند تبارک و تعالی در آیه 103 از سوره مبارکه نساء میفرماید ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. این آیه وجوب رو برای نماز نسبت به همه مکلفین، هم از اونهایی که در زمان نزول آیه بودند و یا بعدن موجود میشند، اثبات میکنه. یا در آیه 275 از سوره مبارکه بقره یه خطاب اینه که اهل الله البیع، حکم حلیت بیع صادر شد، در کنارش فامد و حرم الربا. اما این حلیت بیع یا حرمت ربا اختصاص به فرد یا صنف یا گروه خاص یا افراد در عصر خاصی نداره. خطابی است برای همه مکلفین در طول تاریخ. خب پس این خطابات که ازشون به خطابات غیر شفاهی تعبیر می کنیم، نه به حاضرین در مجلس خطاب اختصاص دارند و نه حتی به موجودین در عصر خطاب. بلکه عرض کردم همه مکلفین، اعم از حاضرین در جلسه خطاب، غائبین از جلسه با اینکه وجود دارن ولی در قید حیاتند ولی در جلسه نیستند، باز اعم از کسانی که موجودند و اعم از کسانی که معدومند، یعنی هنوز به دنیا نیومده اند و بعدن قراره به دنیا بیان، و به همین خاطره که خطابات شرعیه رو از نوع قضایای حقیقیه منطقی به حساب میارن که موضوعشون دارای عمومیت و همه افراد اعم از موجودین و معدومین رو در بر میگیرن. مثل اینکه فرض کنید، عرض کردم در آیه نخست هر مکلفی در هر زمان و در هر مکان و در هر قبیله و طایفه ای چشم به جهان باز بکنه و واجد شرط یعنی استطاعت باشه، حج بر او واجب شده. هرچند تا 1000 سال دیگه ممکن استن برای این خطاب موضوعی پیدا نشه، پس در خطابات شرعیه‌ای که مقرون به ادوات خطاب نیستند و از اونها به خطاب غیر شفاهی تعبیر میشه، مطلب روشن شد. البته این بخش رو به عنوان مقدمه بیان کردیم و الا بحث ما در رابطه با خطابات شفاهی است که بخش دوم از خطابات شرعیه. پس بخش دوم از خطابات شرعی عبارت است از خطابات شفاهی، یعنی اون خطاباتی که مقرون به ادوات خطابند، مثل خطاباتی که با الفاظی مثل یا ایها الناس که خطاب به همه مردمه، یا اهل الکتاب خطاب شفاهیه مخاطبش اهل کتابه، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الکافرون. خطاباتی که با چنین الفاظی آغاز میشن و همینطور خطاباتی که مشتمل بر برخی از ضمایر خطاب، حالا فرقی نمی کنه ضمیر متصل باشه یا ضمیر منفصل باشه، باشند، مثلا شما خطاب به کسی میگید افعل، خب در این افعل ضمیر انت که ضمیر مخاطبه متصله، اونم از نوع مستتر به استتار واجبش، این خطاب شفاهی است که درش ضمیر خطاب وجود داره. یا شما به کسی میگید، یا در آیه ای در روایتی وارد میشه انتم الفقراء، انتم ضمیر مخاطبه ضمیر منفصله. همه اینهایی که عرض کردم میشن خطابات شفاهی، به اعتبار اینکه یا مقرون به ادوات خطابند، از بین به اعتبار اینکه مشروط مقرون به ادوات خطابند، حالا اون ادوات خطاب ممکنه حرف ندا باشه و ممکنه اشتمال بر ضمیر مخاطب باشه. بعد از اینکه این دو بخش از خطابات شرعی روشن شد، عرض می کنم مسئله ای رو که ما عنوان کردیم و همینطور در کتب اصولی با عنوان خطابات شفاهی مطرحه، بررسی همین بخش از خطابات. در این مسئله بحث اینه که آیا خطابات شفاهی به مکلفین موجود در عصر خطاب که حاضر در جلسه خطاب باشند و پای صحبت رسول اکرم باشند، به طوری که مستقیماً این خطاب رو از زبان مبارک اون حضرت بشنوند، اختصاص داره؟ خب اگر این باشه، بگیم خطاب شفاهی به شرط مشافه هست، خطاب شفاهی با کسی است که در جلسه مخاطبه وجود داشته باشه، اون وقت افرادی رو که در عصر پیامبر موجود بودند ولی در مجلس مخاطبه پیغمبر حضور نداشتند، از شمول خطاب شفاهی خارج میشن. کما این که افرادی که اصلا در عصر پیامبر به دنیا نیامده بودند، معدوم به حساب می اومدند و چه بسا ده ها و صد ها و هزاران سال بعد از عصر پیامبر به وجود بیان، به دنیا بیان، اونها رو شامل نمیشه. بس بحث اینه که آیا این خطابات شفاهی برخلاف خطابات غیر شفاهی فقط مکلفین موجود در عصر خطاب که حاضر در جلسه خطاب باشند رو شامل میشه و غائبین و معدومین از شمول آن خارجند، یا اینکه نه، بین این بخش از خطابات با خطابات غیر شفاهی تفاوتی وجود نداره؟ تفاوتی بین این دوتا نیست؟ یعنی این خطابات شفاهی هم مثل خطابات غیر شفاهیه، اینا هم از عمومیت برخوردارند و اختصاص به فرد یا گروه یا صنف خاصی ندارند و تمام مکلفین در طول تاریخ رو شاملن. تمام مکلفین در طول تاریخ یعنی هر سه قسم از مکلفین، اونهایی که حاضرین در جلسه خطابند، اونهایی که غائبین از جلسه خطابند و حتی معدومینی که هنوز به دنیا نیومدن، همه رو شامل میشه. مرحوم شیخ در صفحه 203 از کتاب مطارح الانظار که تقریرات مباحث اصولی ایشون هست، در این رابطه تا 5 تا نظریه رو مطرح کردن. ولی مرحوم آخوند آنگونه که در صفحه 354 و 355 از جلد اول کفایه، البته من مدرک و منبع ما در کفایه اون کتاب خطی دو جلدی است، در اونجا معتقده که با توجه به اختلاف تعبیرات بزرگان در این مسئله، لازم ابتدا محل نزاع به خوبی تنقیح بشه تا با روشن شدن محل نزاع مقدمه و زمینه مناسبی برای هر گونه اظهار نظری فراهم بشه. لذا است که ایشون می فرمایند به نظر ما در مورد محل بحث، یعنی در خطابات شفاهی، سه احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم محل بحث در این مسئله، در بحث خطابات شفاهی، اینه که آیا معدومین رو که بالفعل وجود ندارند و در آینده وجود پیدا می کنند، می توان همانند موجودین مکلف قرار داد و گفت که حکم مستفاد از خطاب شرعی شامل معدومین هم میشه به نحو حقیقی؟ به بیان دیگر، آیا میشه گفتش که بعث و زجر الهی در خطابهای شرعی نسبت به معدومین هم مطرحه؟ یا نه اختصاص داره فقط به موجودین در زمان شارع؟ خب این احتمال رو توجه کنید. پس در این احتمال ایشون فهمه که دو تا خصوصیت وجود داره. خصوصیت اول در احتمال اول اینه که بگیم آقا در این احتمال رویش خطاب شفاهی به عنوان موضوع بحث تکیه نشده. محور بحثمون از عنوان خطاب شفاهی نیست، بلکه محور بحث عبارت از تکلیفه. حالا وقتی محور بحث تکلیفه نه عنوان خطاب شفاهی، ممکنه این تکلیف به صورت خطاب وارد شده باشه، از خطاب استفاده بشه. مثلا تکلیفی رو در قالب یا ایها الذین آمنو فاغسلوا وجوهکم، مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، در آیه وضوء اومده. یا نه به صورت غیر خطاب باشه، مثل همون آیه شریفه 97 از سوره مبارکه آل عمران، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در اینجا نه از حرف ندای استفاده شده، نه ضمیر مخاطبی در این خطاب وارد شده. لذا این قضیه به صورت غیر خطابیه. پس این اولا که در این احتمال اولی که عرض کردیم که آیا معدومین هم معدومین بالفعل هم مکلف قرار داده میشن یا نه، اولین ویژگی این شد که محور بحثمون تکلیف نه عنوان خطاب شفاهی اصلا. خصوصیت دوم این احتمال اینه که بر اساس این احتمال فقط دو فرض برای مکلفین وجود داره که عبارت است از یک، موجودین در زمان تکلیف، به هر حال تکلیف برای اونها انشاء شده، و معدومین در زمان تکلیف که باید دید آیا این تکلیف متوجه معدومین هم میشه یا نمیشه. اما اینکه موجودین رو به حاضرین در جلسه صدور حکم و غائبین از اون تقسیم بکنیم، نه، صرف موجود بودن در زمان تکلیف برای این که این مکلف موضوع تکلیف قرار بگیره و تکلیف به او تعلق بگیره، گردنگیرش بشه، کفایت میکنه. میخواد در جلسه صدور حکم حاضر باشه یا نه در جلسه غائب بوده، سفری برای تجارت رفته بود، اصلا نبوده تو مدینه در اون جلسه ای که آیه نازل شده و پیغمبر بر مردم خونده. خب چطور داریم میگیم دو فرضه دیگه؟ اون فرض دوم که موجودینه تقسیم نمیشه به حاضرین و غائبین، برای اینکه در این احتمال عرض کردم اون چه که محوریت دارد و به بحث ما حول او میچرخد تکلیفه نه خطاب. اون وقت حضور یا عدم حضور مکلف دخالتی در تکلیف نداره. درست همان گونه که در مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان که به عنوان یک قاعده عقلی است، عقل چی میگه؟ محور این قاعده چیه؟ محور این قاعده و نقطه ثقلی که این قاعده روی او متمرکز هست، عدم البیان، که منظور از عدم البیان عدم حجت، عدم تکلیف، نه عدم حضور. پس عدم حضور مکلف در مجلس صدور حکم مورد توجه نیست، برای اینکه ملاک عدم وجود تکلیفه. خب مرحوم آخوند با توجه به این دو ویژگی که در احتمال اول وجود داره، فرمود بر اساس احتمال اول، نزاعی که بین بزرگان وجود داره یک نزاع عقلی است. خب وقتی این نزاع در مسئله خطابات شفاهی به عنوان یک مسئله عقلی مطرح شد، این مسئله میشه از مسائل عقلیه علم اصول، درست همانند مقدمه واجب که مسئلتون عقلیه، مثل مسئله اجتماع امر و نهی که مسئلتون عقلیه، مثل مسئله اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضدش که مسئلتون عقلیه، حاکم در این موارد عقل. باید دید عقل چی میگه. آیا عقل معدومین رو حقیقتا مثل موجودین طرف حکم میدونه یا نمیدونه؟ اما احتمال دومی که از نظر مرحوم آخوند در رابطه با خطابات شفاهی وجود داره اینه که بعضیا بگن محل بحث عبارت از عنوان مخاطبه هست. که اگر محل بحث عبارت از عنوان مخاطبه شد ولو اینکه ما تحت عنوان خطابات شفاهی مطرح کردیم اون وقت بازم این مسئله از مباحث عقلیه ی علم اصول خواهد بود. و معلومه بحث عقلی به بحثی میگیم که حاکمه در اونجا عقل باشه، لذا باید به عقل مراجعه کرد که ببینیم آیا از نظر عقلی گفتگوی حقیقی و واقعی با کسی که از وجود بالفعل برخوردار نیست فعلا معدومه در آینده موجود خواهد شد، آیا ممکنه یا ممکن نیست. قاعدتا وقتی به عقل مراجعه بکنید، حالا بعد خواهیم گفت، عقل میگه نه، این گفتگوی حقیقی با معدوم از نظر من ممکن نیست. لذا ببینید این احتمال هم دارای دو خصوصیته. خصوصیت اولی که برای این احتمال وجود داره این بار میگیم آقا محور بحث در مسئله خطابات شفاهی مخاطب است نه تکلیف. خب اگر این شد عنوان خطابات شفاهی علی ظاهر به این احتمال نزدیکتره. و در این فرض محل نزاع به خطاباتی مانند یا ایها الذین آمنو که در اونها مخاطب وجود داره اختصاص پیدا میکنه و اصلا شامل ادله دیگر اونهایی که از ادوات خطاب خالی‌اند نمیشه. خصوصیت دیگر این احتمال اینه که آقا وقتی مخاطبه است عقل میخواد ببینه خطاب واقعی با کیه، عقل میگه آه خطاب واقعی با موجودین حاضر در مجلس مخاطبه است. یعنی محل نزاع نه تنها معدومین در زمان صدور اون دلیل رو شامل نمیشه بلکه شامل موجودین در زمان صدور که در جلسه خطاب حاضر نبودند و غائب بودند هم نمیشه. فقط بر اساس قانون مخاطبه کسانی مورد نظر خواهند بود که در زمان صدور این دلیل اولاً به دنیا اومده باشن، موجود باشن و ثانیاً در مجلس خطاب هم حاضر باشن. اما احتمال سوم حالا باشه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.